أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللعن على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث این بود که اگر طلاقی ابتداعا با این بود ولی بعدا رجیعی شد، آیا احکام طلاق رجیعی برش بار میشه و عدهش عده رجیعی میشه؟ بنابراین نفقه مرد، نفقه زن بر مرد واجب خواهد بود، توارث، عدم جواز نکاح الاخ و امثال اینها، یا نه به این شکل است؟ خب جلسه قبل یه سری صحبت هایی در این زمینه کردیم. خب حالا یه مقدار این بحث رو با توجه به بحث هایی که مرحوم صاحب جواهر در جواهر مطرح کردن دنبال کنیم. یه مقداری توضیحات عبارت های جواهر داره که مفید هست. مرحوم صاحب جواهر در بحث خلع این بحث رو مطرح می فرمایند: ثم انه حیث ترجع المرأة بالبذل ليكون للزوج حق الرجوع فهل تكون بذلك مطلقة رجعیه یثبت لها جمیع احکامها من النفقه و التوارث و غیرهما کما هو احد الوجهین او القولین لعدم کون رجعیه الا من جاز الرجوع فیها و ایماء الخبرین المذکورین الى ذلک املا لان ابتدت البینونه و ثبوت حاضر لک احکام فودا بعد ذالک احتاج دلیل تا آخر اون عبارت که بعدا میخونم. خب ایشون میفرماید که ما این مطلقه رجعیه رو ممکنه بگیم احکام جمعی احکام طلاق رجعی برش بار میشه، چون رجعی اون کسی هست که رجوع درش در موردش رجوع جایز هست و منحنفی هم همین جوره. و تعبیر بکنن و ایماء الخبرین المذکورین الی ذلک. این خبرین المذکورین چیه؟ ایشون قبلا در بحث قبل آغاز سه تا خبر نقل کردم، یکی صحیح ابن بزیر، یکی صحیح ابن سنان، یکی موثق ابو العباس صفحه جلد 33 صفحه 63 برابر این چاپ قبلی که تو این چاپ جامع درسین تو حاشیه آدرس ها رو داده. خب این سه تا روایت ناظر به کدوم نیده ایمال خبره این المنظوره این الانداله که این عبارتی که این بحثی که ایشون اینجا کرده از مسالک ایشون گرفته این بحث رو. در مسالک دو تا از این روایت ها رو فقط آورده، اونم روایت صحیح ابن بزی و موثق ابو العباس که تکیهش رو صحیح ابن بزی هست، موثق ابو العباس رو هم به عنوان مؤید ذکر کرده به دلیل اینکه مرحوم شیخ ثانی به موثقات عمل نمی کنه. بنابراین مراد از خبرین المذکورین این دو تا. حالا یه توضیح هم بدم که چرا این دو تا رو آورده. این دو تا خبر صحیح ابن وزی و موثق ابو العباس در تحذیب وارد شدن، ولی اون صحیح ابن سنان در تفسیر علی ابن ابراهیم وارد شده. مرحوم شهید ثانی نسبت به تحذیب یک عنایت ویژه داشت، حالا غیر از اینکه تفسیر علی ابن ابراهیم جز کتب اربعه نیست و در حد اشتهار اونها نیست. خیلی وقتا روایت هایی که تفسیر علی ابن ابراهیم هست در دست این علما نبوده. غیر از اون مرحوم شهید ثانی نسبت به تهذیب یه عنایت ویژه داره. من یه جایی دیدم که تعبیر کرده بود که مراجعه به تهذیب باعث میشه که انسان فحص لازم در مورد احکام شرعی رو اصلا انجام داده باشه، مثلا تهذیب. و این دو تا روایت ابن بزی و ابوالعباس هر دو در تهذیب هستن. به خاطر همین مرحوم شهید ثانی به این دو تا اکتفا کرده، دیگه روایت علی ابن ابراهیم رو دستش نرسیده، هیچ توجه نکرده. خب این نکته دستی شما درد نکنه. خب ایماء الخبرین المذبورین الی ذلک، این عرض کنم خدمت شما. حالا چجوری خبرین المذبورین ایماء دارن، حالا بعدن در موردش در کلام صاحب جواهر صحبت خواهم کرد. خب یه وجه این هست که بگیم که در جایی که طلاق بائن تبدیل میشه به طلاق رجعی، احکام طلاق رجعی وارد میشه. یه وجه دیگه این هست بگیم نه املا لن حفظی. وجه قول دوم یا وجه دوم این هست که نه بگیم این احکام طلاق رجعی رو نداره، چون این طلاق و این مطلقه بنابر بینونت در آغاز امر بوده. ابتداء این طلاق در هنگامی که انشاء شده طلاق بائن بوده و این احکام در موردش ساقط شده بوده. فعوت و بعد از ذلك احتاج الى دلیل و الاسل و بقاء احکام سابقه، که استصحاب احکام سابقه رو ایشون کردن. بعد خب در مقام پاسخ به سیب وجه اول تعبیر میکنه و لا یلزم من جواز رجوع علی الوجه المذبور کونها رجعیتا مطلقا لجواز یراد بالرجعیه ما یجوز للزوج الرجوع فیها مطلقا. خب حالا شما بگید که وقتی زن رجوع بکند مرد هم میتواند رجوع کند، بنابراین باید بگید که بله، باید بگید که رجعیه است و رجعیه که شد احکام رجعیه رو بار کنید. ایشون میگه که نه، اونی که ما دلیل داریم اون اینی که در بعد از رجوع زن رجعیه است، اما این که احکام رجعیه مال زنی که بالفعل طلاقش رجعیه باشه هست، یا مال زنی هست که طلاقش از آغاز رجعیه باشه و مطلقا طلاقش رجعیه باشه، اون روشن نیست. ممکنه ما میگیم این احکام مال جایی هست که زوج به طور مطلق بتواند رجوع کند، از حین انشاء طلاق جواز رجوع برای شوهر ثابت باشه. این جواز رجوعی که از حین عقد برای شوهر ثابت هست، این منشأ استحقاق نفقه زوجه میشه، منشأ توارث میشه و احکام دیگه زوجیت رو براش بار میکنه. بل ایشون میگه بل فی المسالک هو الظاهر. خب این بله. اصحاب جواهر در مقام استدلال در اینجا برمیان، مجموعاً 4 استدلال از کلام اصحاب جواهر در این بحث استفاده میشه که این 4 استدلال، 3 تا استدلالش رو استدلالی هست که نه ممکنه کسی درش مناقشه کنه و صاحب جواهر هم به عنوان یک استدلال اصلی روش تکیه نمی کنه. استدلال 4 استدلالی هست که روش تکیه داره و اون استدلال رو عبارتش متفاوت هست با 3 استدلال قبلی. خب استدلال اولی که مطرح کردم اون اینه که ممکنه شخصی بگه که اون دوتا روایت دال بر رجعیه بودن هست، ولو به جهت این که بله ولو به اتحاد تعبیر انهما او ما یغاربو، یه همچی تعبیر تو عبارت جواهر رو میخونم، حالا ببینید چی میخوان بگن. قد یغال قل تو قد یغال، این قد یغال های صاحب جواهر یه موقع عرض کردم خیلی وقتا مراد خود صاحب جواهر، احتمالا اینجا مراد خود ایشون باشه نه کسی دیگه باشه، حالا باید مراجعه کرد ببینیم جای دیگه همچی عبارتی وجود داره یا نداره. فکر نمی کنم جای دیگه این عبارت باشه. قد یقال بعد تسلیم عدم دلالت الخبرین المذکورین علی سیرورتها حین اذن رجعیه ولو به اتحاد تعبیر عنهما او ما یقاربه، ایشون میگن که ممکنه یک کسی اینجور استدلال کنه که این خبرین المذکورین دال بر این هست که این زنها، زن در این هنگامی که در عده در بزل رجوع میکنه زن رجعیه میشه، وقتی رجعیه شد که نه احکام رجعیه رو باید بار کرد برش. خب این تعبیر این ایشون میگه ممکنه کسی بگه نه همچی دلالتی نداره، ولی نکته اصلی که تو این بحث هست که تو این استدلال تبش توجه نشده اون اینه که مرحوم شهید فلانی در مسالک قبول میکنه که رجعیه میشه، اینو انکار نمیکنه. اینم واضحه که خب بعد از این که زن رجوع کرد در بزل مرد میتواند به زن مراجعه کنه، خب میشه این رجعیه دیگه، رجعیه به تعبیر خود صاحب جواهر و شهید ثانی لعدم کنه رجعیه الا من جازن رجوع فیها، اینجا جازن رجوع فیها هست. ولی مشکل قضیه این هست، مشکلی که خود شهید ثانی گفته و صاحب جواهر هم از شهید ثانی همینجا نقل کرده، اون این که آیا موضوع ادله اون احکامی که نفقه و توارث رو ثابت میکنه رجعیه بالفعل هست یا رجعیه مطلقه، یعنی اون کسی که ابتداءً عقدش با این بوده، طلاقش با این بوده، بعدش طلاقش رجعی میشه، این خب رجعیه بالفعل هست، ولی رجعیه به ذاتی که باشه که به تعبیر صاحب مسالک به نحو مطلق جازل زوجه ها از رجوع به استفی ها به طور مطلق، و خب این که شما این خبره این اون مقداری که درش دلالت میکنه اینه که بالفعل الان رجیه، خب اونم قبول داره، ما هیچ بحث نداریم، بحث داریم که موضوع ادله که رجیه رو ثابت میکنه چیه، آیا موضوعش رجعیه بالفعل یا رجعیه مطلق، این همچه عبارتی صاحب جواهر داره، خیلی نفهمیدم که ایشون مرادشون چیه از این استدلال اصلا. خب این دلیل اول. دلیل دومی که با به نحوه در به اصطلاح یه مقداری قابل مناقشه صاحب جواهر مطرح میکنه، اصلی که و عدم ظهور العدل فی کون الخول طلاقا و ان بینونته انما هی من جهت الفدا الذی هو کشرا او صلح فمع فرض رجوع البذل عاد الطلاق الى اصله کما لو فسد. استدلال دومی که اینجا ممکنه برای این بکنیم که این احکام طلاق رجعیه در اینجا بار میشه، اون این هست که اینه که عرض کنم خدمت شما عدل که عدل ظهور داره در این که خلع طلاق هست، ممکنه کسی این ادعا رو بکنه که خلع طلاق هست و اصل در طلاق هم این هست که رجعی باشه و این که در خلع طلاقش بائن شده به دلیل این هست که یک نوع معاوضه، یک نوع کنه مصالحه ای شده زوجه با بذل مهر در قبال حق زوج در رجوع، این دوتا با هم دیگه مبادله شدن، زوج کنه میگه من حق رجوع هم رو میبخشم، زوجه هم میگه که من مهرم رو میبخشم، بنابراین اینی که زوج نمیتواند رجوع کند به دلیل اینکه زوجه با اون معاوضه‌ای که کرده که حق رجوع مرد رو معامله کرده. خب اگر حالا زوجه مراجعه کرد در اون بذلش، فرض اینه که ما اجازه دادیم که زوجه مراجعه کنه و این مراجعهش نافذ بود، از اون طرف باید حق رجوع هم برگرده دیگه، چون اینا با هم دیگه بدل هم دیگه بودن، وقتی بدلش از بین بره اون یکیش باید برگرده، مثل جایی که اصلا در بذل فاسد باشه، مثلا ما به جهتی اون بذلی که اون زن کرده باشه فاسد از آب در بیاد، اکراهی باشه، چی باشه، همثال اینها که بذلش صحیح نباشه، ولی زوج اصل طلاق رو اراده کرده، نه طلاق رو بر فرض بذل اراده کرده باشه. خب اصل طلاق رو اگر زوج اراده کرده باشه، این طلاقش میشه یک طلاق رجعی، ولو به جهت فساد بذل اون حق رجوعی که زوج داره از بین نمیره، حق رجوع زوج باقی میمونه. این هم مطلب دوم. من باز این مطلب دوم رو هم متوجه نشدم ایشون با این مطلب چی میخواد ثابت کنه، در این که طلاق بعد از رجوع مرد رجوع زن در بعض رجعیه هست بحثی نیست، بحث در اینه که رجعیه بالفعل معتبر هست در ترتب اون احکام، کافیه رجعیه بالفعل بودن ولو رجعیه بالعرض باشه، یا اینکه نباید به ذات رجعیه باشه، به تعبیر مرحوم شهید ثانی جاز لزوج الرجوع فیها مطلقا باید باشه، رجوع مطلق به زن منشأ اون احکام هست و جایی که رجوع مطلق نباشه اون احکام بار نمیشه. صاحب مسالک مرحوم شهید ثانی این احتمال رو مطرح میکنه، این بیان شهید مرحوم صاحب جواهر رد اون بیان نیست. خب اینم بل قد یدعا ظهور الادله حتی آیت و بغلته نفی ان الاصل فی الطلاق ان یکون رجعی. یا این هم در آیه کنند آیه شریفه و بغلته نه اینجور اختزام میکنه که تمام طلاق ها رجعی باشه، مواردی که طلاق ها باعث شده تخصیص آیه و بولته هنه هست. ما نهنفی هم در واقع از همین باب هست که کنه حالا که تخصیص خورده در زمانی که طلاق قبل از رجوع زن، قبل از رجوع زن در بعض این طلاق باعث بوده، بعد از رجوع زن در بعض دیگه این طلاق باید رجعی باشه. این هم بیان سوم. این بیان سوم باز همون مشکل رو داره که ما بحثی در این نداریم که بعد از رجوع زن در بزل طلاق رجعی میشه. صاحب مسالک در ذیل اون دو تا روایت رو که نقل میکنه به این مطلب تصریح میکنه که تو ایشون در همون صفحه 423 آخر 423 در صحیحه ابن بزی رو که نقل میکنه میگه بهیه دالتون الامرین من اعنی کن و باقند و جواز رجوع حاشل بزل تیر جوه و هینه ایدن فتطلاق و المراد به قولی و تکون امرته ان طلاق ها هینه ایدن یسیر رجعی. یا تا توضیح که میده در این مورد این که از این تکون امرته و چجوری مطلب در میاد. بعد و یعید او رواد اب السباه ابل عباس نبی عبدالله علیه السلام قال المختلط رجعت فی شیء مسطور یقول لارجعن فی بضعک فهذه کریهة فی سیرورتها بعد رجوعها رجعیه. خب در این که بعد از رجوع زن در بزل رجعیه میشه بحث نیست، صاحب مسالک همین قبول داره، ولی بحث این هست که این رجعی شدن موقت و این رجعی شدن عرضی کفایت میکند برای اینکه اون احکام رجعیه معهوده بار بشه یه کفایت نمی کنن. این سه تا دلیلی که مرحوم صاحب جواهر اینجا مطرح کردن هر سه دلیل فقط میخواد اثبات کنه اینجا رجعیه هست، رجعیه بالفعل هست، ولی رجعیه ذاتی رو که نمیشه اثبات کرد. خب مسلمه رجعیه ذاتی نیست، شما باید یه دلیل بیارید برای اینکه ادلهی که احکام رجعیه رو بار کرده مال رجعیه بالفعله و رجعیه مطلق لازم نیست باشه. این ادله ربطی به بحثا نداره. ما البته عرض می کردیم که تناسبات حکم موضوع و ادراکات عرفیه نسبت به ملاکات احکام و امثال اینها ظهور میده برای این که اون رجعیهی که موضوع مثلا توارث و موضوع نفقه هست رجعیه بالفعل هست. البته نکاح الاخت یه بحثای خاصی داره که هم تو جواهر هست هم تو مسئله که هست، اونو بعدا مستقلا در موردش صحبت خواهیم کرد. اما احکام مربوط به نفقه و توارث و اینها این مال رجعیه بالفعل هستن، ظاهر قضیه لازم نیست که به طور کامل رجعیه باشه تا این نفقه واجب باشه. خب حالا این سه تا دلیلی که صاحب جواهر آوردن که البته خیلی روشم تکیه ندارن که عرض کردیم سه تا دلیل هم دلالت بر مطلبیشون نمی کنن، اما اونی که بهش تکیه می کنن بعد تسلیم بعد فرض اونهایی که لو سلمی تعبیر می کنن تعبیرشون این هست. حالا اون و بولت و نهت و رده نه اینم یادم رفت بگم، اون علاوه بر این که اون اشکال رو داره این داخل در یک بحث دیگه هم اینجا هست که اون بحث از جهت اصولی باید بهش پرداخته بشه و نمیخوام وارد تفصیل اون بحث بشم. اون بحث اینه که آیه شریف نبولته نه حق و برده، نه میگه که در همه حال طلاق رجعی هست، اطلاق احوالی داره، هم قبل از رجوع زن در بعضل، هم بعد از رجوع زن در بعضل طلاق رجعی هست. قبل از رجوع زن در بعضل رو ما میدانیم از تحت این آیه تخصیصا خارج شده، اما بعد از رجوع زن در بعضل ما نمیدانیم که از تحت آیه خارج شده یا خارج نشده. اینجا اون بحث معروفیه که آیا اینجا باید تمسک به عام از جهت زمان بکنیم یا تمسک به استصحاب رو که مخصص بکنیم. اون داخل در اون بحث هست. این کلام صاحب جواهر بنابراین مبنا هست که ما تمسک به عام بکنیم. خب اون بحثاش از جهت اون بحث اصولی باید در جای خودش روشن بشه که آیا اینجا جای تمسک به عام هست یا تمسک جای تمسک به استصحاب هست یا اصلا مثلا جای تمسک به هیچ کدوم نیست. اون بحثایی که مرحوم شیخ انصاری در رسائل آوردن، علمای بعدی هم بعد اون بحث رو دنبال کردن. خب بنابراین این بحث مبنای اصولی هم در اینجا وجود داره که باید دنبال کرد. نمیخوام وارد اون بحث بشم. عمده تو بحث دیگری که مرحوم صاحب جواهر اونجا مطرح کردن رو میخوام دنبال کنم. صاحب جواهر میخوام بفهمد احکام طلاق رجعی در ما نحن فیه هم میاد، جمعی احکام به چه اعتبار؟ ان صحیح الاول به اعتبار قولی علیه السلام فیه و تکون امرأته، به اعتبار یه انه ای چیزی میخواد، به اعتبار انه قوله علیه السلام فی و تکون امرأته دالون علا ان المختلعه که زوجه نه ما برده فرجیه فعلم نقل بندراجه ها فی ها امکن استفاده تو احکام ها من ذالک نه مستفیده احکام رجیه. ایشون تکون امرأته اشاره به روایت هست که روایت اول باب صحیح ابن بزی. تو صحیح ابن بزی، حالا من صحیح ابن بزی رو از خود چیز بخونم، جامعه حدیث بخونم و استدلال ایشون رو نقل کنم. این روایت صحیح ابن بزی در باب 3 از کتاب الفلع جامع احادیث حدیث 5 که صفحه 308 رقم 40745 رقم مسلسلی شد که روایت صحیح هست. محمد ابن حکم احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تبارع زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك أو يمرته ما لم يتبعها بالطلاق؟ فقال تبین و منه و انشاءت ان یرد الیها ما اخذ منها و تکون و ته فعلت فقال تو نو قدر یلنان آلا تبین حتی یدداه و تلا قال ای تبین که ادا خلق فقال تو تبین و منه قال نه حالا اون تیچه های دیگه روایت هست که من اون تیچه های روایت کار ندارم کدوم بحثایی داره و معارضاتی داره و بحثای تایی هم دو تقییه میشه میشه اما رو کار ندارم اون تیچه ای که مورد بحث من هست اون هست و این شاعت انگرد دلیه ها ما اخذ منها و تکون امرت هست فعلت تکون امرت ایشون میگه که اینجا از این کلمه تکون امرت استفاده میشه که این خب این امرت که به معنی واقعیش که نیست که در هنگام معتده چون معتده امره واقعی نیست وقتی امره واقعی نشد این معنیش اینه که در حکم امره است یعنی احکام امره بودن رو دارا هست از این استفاده میشه که وقتی زن اون بعضل خودش رو درش رجوع کنه و اون چیزی که شوهر ازش گرفته اون از کنم اون چیزی که شوهر ازش گرفته رو به زن برگردونه و وقتی اون چیزی که شوهر از زن گرفته برگردونده بشه این تکون و امرأه تر این امرأه این مرد میشه این امرأه معنی حقیقیش که نیست معنی مجازیش معنی مجازیش میشه که جمیع احکام امرأه رو بار میشه بنابراین همین روایت احکام امرأه بودن رو ما بار میکنیم حالا شما بگید زوجیت رجعیه نیست نباشه همچنان که در مواردی که رجعیه هست ادهی رجعیش ثابت هست مسلم هست شما میگید که احکام زوجیت رو داره این هم خود این دلیل میگه احکام زوجیت در اینجا وجود داره که احکام طلاق رجعی همون احکام زوجیته یعنی به دلیل این که در واقع وقتی مرد میمیرد یا زن میمیرد ارث میبرن این مثل همون احکامی هست که در حال زوجیت بود الان هم ثابته نفقه و ارث کنه که لازم هست شوهر نفقه زن رو بده احکام زوجیته که در عده رجعی هم بود خب در اینجا هم اون احکام بار میشود برابر این از اینجا استفاده میشه که تعبیر این هست ان صحیح الاول به اعتبار خب میگم ان اینجا میخواد به اعتبار نقول علیه السلام فی و تکون امرأته دال علی ان المختلعه کالزوجه نحو ما ورد فی الرجعیه و لم نقل بندراج ها فیها هم که استفاده تو احکام ها من ذالک نحو مخطفی در احکام رجعیه بعد ادامه این داره که من حالا عبارتشو میخونم بعد توضیح و بحثش باشه برای فردا و لعله لذالک و غیرهی اکثر الاسفاق کل معامل یبتر خلفی خیلورت تلا رجعیه لحین ایزن تلا یجد لحون کاه الاخ و لذابه بعد رجوع ها بلبرد حالا این بحث نکاح اخت و رابعه رو بعدا وارد میشه که اون خودش یه بحث مستقل داره این بحث نکاح اخت و رابعه رو توی مسالک هم ملاحظه بفرمایید و هم تو مسالک هم تو جواهر اینا بحثای چیزی داره اینها فردا در این صحبت میکنیم ولی اصل اون استدلالی که ایشون به تکون امرأته استدلال کردن اون رو ابتدا هم فردا در این صحبت میکنیم بقیه بحث باشه برای فردا و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد الله علیه